شب بخیر شنوندگان عزیز، از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدواریم هر جا که هستید در صحت و سلامتی باشید. اگر در منزل هستید یا در محل کار یا در حال رانندگی، ما برای شما آرزوی توفیق، سلامتی و برکت داریم. ما رو تا ساعت 6 بامداد همراهی بفرمایید و پل‌های ارتباطی این شبکه رادیویی شماره تلفن 22-65-25-25 و سامانه پیام کوتاه 30,036-37 هست.
اینجا رسم مهربونیه.
به واسطه مسئولیت اخلاقی که حس میکنم برای اجتماع باید انجام بدم، تو این برهه حس کردم که به صورت ماسک بتونم کمک مردم بکنم، کار بسیاری رو انجام دادم.
اما هستند کسانی که از آب گلالود ماهی میگیرند یا در شرایط فعلی سعی میکنند با جون مردم کاسبی کنند.
ماسکایی که فیلتردار یا معمولی باشه چند روزه اصلا قیمت‌ها چند برابر شده.
هفته پیش 5 تا ماسک گرفتم 15000 تومان. دیروز رفتم بگیرم 16000 تومان یه دونه ماسک. شما فکرشو بکن.
در حالی که این روزا می‌بینیم بعضیا با احتکار ماسک یا فروش چند برابری سعی می‌کنن از مردم سودجویی کنن، هستند کسانی که به رایگان این ماسک‌ها رو در اختیار مردم قرار میدن.
همه چی پول نیست. سبیلا در راه خدا. همه چی پول نیست. آدم اگه گذشته بشه من مالش برکت، من اینو حس کردم.
اینها همون افرادی هستند که انسانیت رو زنده نگه میدن. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درونزای ایران.
رادیو سلامت با همکاری اداره کل صدای استانها برگزار میکنه.
پویش کرونا را شکست دهید.
به نام خدا، مرجان عجمی هستم، عضو هیئت علمی انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور. یکی از سوالاتی که امروزه در فضای مجازی خیلی مطرح میشه این هست که آیا چرب کردن پوست یا چرب کردن اطراف بینی میتونه به پیشگیری از ابتلا به بیماری کووید 19 کمک بکنه؟ بر طبق شواهدی که در سازمان جهانی بهداشت هم منتشر شده، به هیچ عنوان چرب کردن پوست یا اطراف بینی به پیشگیری از ابتلا به کووید 19 کمک نمیکنه و حتی به مراتب میتونه خطرناکتر هم باشه. بنابراین از چرب کردن پوست بدن خودتون یا اطراف بینی با روغن کنجد پرهیز بکنید. در حقیقت این که توصیه میشه به شستن دست با آب و صابون، این نه به این دلیل که صابون میتونه به کشتن ویروس کمک بکنه، بلکه به این دلیل هست که با شستن دست با آب و صابون چربی دست شسته میشه و همراه با اون ویروس هم میتونه شسته بشه و از بین بره، از روی دست ما کنار بره. بنابراین چرب کردن پوست و حتی چرب کردن اطراف بینی با روغن کنجد به مراتب میتونه خطرناکتر باشه و به ورود ویروس به داخل بدن حتی میتونه کمک بکنه. بنابراین به شایعاتی که در فضای مجازی هست، من خواهش میکنم توجه نکنید و اطلاعات خودتون رو با استفاده از سازمان‌های معتبر مثل سازمان جهانی بهداشت و آن چیزی که در وزارت بهداشت منتشر میشه، به منابع علمی که توسط اونها منتشر میشه در موقع توجه بکنید و استناد بکنید. با آرزوی سلامتی برای همه شما شنوندگان عزیز، خدا نگهدار.
هشتگ کرونا را شکست دهیم.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
را رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
یه زندگی خوب، یه کسب و کار حسابی، یه درآمد معقول و حسابی.
راه حلی تازه، حرکتی جدید، مسیری نو، کاری خلاقانه،
با نقشه گنج.
به نام خدا. سلام، من حامد مشکینی با نقشه گنج همراه شما هستم. رسیدن به گنج و هدف تا حد زیادی به این بستگی داره که وقتی بقیه جا میزنن همچنان به راحت ادامه بدی، و این مستلزم داشتن یه نقشه حساب شده و درسته. نقشه گنج رو همراهی کنید. برای رسیدن به گنج و هدف باید یه نقشه راه داشت، نقشه‌ای که به همون بگه کدوم مسیر ما رو درست به هدفمون میرسونه. گاهی در مسیر مجبوریم از راه بلدها سوال کنیم، گاهی هم باید مکس کنیم و راه رو درست بررسی کنیم. درست خوندن نقشه راه برای رسیدن به گنج خیلی مهمه. در نقشه گنج همراه ما باشید.
زندگی خوب، یک کسب و کار حسابی، یه درآمد معقول و حسابی، همه اینا در نقشه گنج.
یادگیری و مقاومت در مقابل تغییر رابطه کاملا معکوس وجود داره. به هر میزان یادگیری بیشتر میشه، مقاومت در برابر تغییر کمتر میشه. می‌خوایم با کسی صحبت کنیم که به نام‌ها جان میده تا هویت پیدا کنن و در قلب و ذهن مخاطب جای بگیرن. سرکار خانم استاد شهرزاد اسفرجانی، سلام بر شما، به برنامه نقشه گنج خوش آمدید.
سلام می‌کنم، بسیار خوشحالم که در این برنامه نقشه گنج از من دعوت کردیم که منم کمک کنم به جوونا که نقشه گنجشون رو پیدا کنن.
خیلی متشکر از شما، بزرگواری کردین که در این برنامه حاضر شدین. قطعا سرکار خانم اسفرجانی خودشون یه گنج هستن، یه سرمایه محسوب میشن، اما از دید خود شما گنجی که سالها برای به دست آوردنش تلاش کردین چیه؟
به نظرم مهمترین چیزی رو که میتونم بگم رضایت از نتیجه همکاری، احساس اعتماد و همدلی کارفرما نسبت به خودم.
بله، یعنی تونستین اعتماد کارفرماها رو جلب بکنین و این برای شما یه گنج محسوب میشه، درسته؟
بله بله، چون اونه که موجب کارهای بعدی یا توصیه یا جایگاه حرفه‌ای شما میشه.
قطعا جوانهای امروزی و شنونده هایی که الان برنامه ما رو میشنون، البته برخی از اونها میگن که دیگه به اون موقعی که خیلی راحت میشد کارآفرینی کرد، خیلی راحت میشد پیشرفت کرد، گذشته و الان این اتفاق نمیفته. سیر سعودی شما در عرصه حرفه‌ای و تخصصی چطور بوده خانم اسفرجانی؟ از کجا شروع شده؟ چند بار در این مسیر شکست خوردین؟
در قسمت اول صحبتتون باید به همه جوونا بگم که اختیار دارین. همه نسلا همین فکر رو میکنن. همیشه ما فکر میکنیم که با سخت‌ترین دوران جهان روبرو هستیم و مسلماً منم وقتی که سن شما بودم همین فکر رو میکردم. سالای بعد از پایان جنگ یا اواخر جنگ تحمیلی بود، محدودیت‌های زیادی در مورد تبلیغات، ارتباطات وجود داشت. اصلا بسته‌بندی به معنی واقعیش نه تنها وجود نداشت، بلکه کالاها به وسیله کوپن تقسیم می شدن. در نتیجه همه مشکلات رو اضافه کنین به اضافه زن بودن در یک حرفه‌ای که خیلی غریبه بود که زن به چاپخونه بره. همیشه این مشکلات رو میتونم بگم که برای همه ما ده ها عرصه هست، برای من هم بود، ولی سیری که من داشتم مسلماً اول از طراحی بسته‌بندی شروع شد. من فرزند علی اسفرجانی هستم که
ماله.
چاپ و بسته‌بندی حرفه پدری من بوده و از اونجا علاقمند شدم به بسته‌بندی. از اون راه ارتباطات و تبلیغات و بازار رو شناختم در اولین کارم که استخدام شدم، البته قبل از کارآموزی نزد استادم کامران کاتوزیان. ولی اولین کاری که شروع کردم، سوار ماشین پخش می شدم و می رفتم پشت سر فروشنده و وای می سادم ببینم اونا با چه مشکلاتی روبرو هن. اصلا بازار یعنی چی؟ توزیع یعنی چی؟ مارکتینگ یعنی چی؟ یعنی چیزایی که نه کتابی وجود داشت نه معلمی وجود داشت. اینا رو هی میرفتم و یاد میگرفتم و از اون عرصه اومدم به عرصه تبلیغات. از طریق شراکت بین المللی وارد آموزش های بین المللی شدم، بعد برندینگ رو یاد گرفتم و تجربه کردم و بعد با آموزش های لیدرشیپ و راهبری سازمانی آشنا شدم که همه اینا با هم دیگه از خدمات من یه ترکیب جدیدی به وجود آورد. اما یه سوال خوبی کردین، گفتین راجع به موفق شدن چی فکر میکنی؟ راجع به شکست خوردن چی فکر میکنی؟
بله،
راستش با یه مشاوری در یکی از کلاسایی که داشتم، یه استاد بسیار حاذق بین المللی، ازش وقت گرفتم و پرسیدم که چگونه موفق بشم. منو نگاه کرد و گفت اول باید به من بگی برای چند تا شکست آماده ای.
بله.
وای این سوالو که کرد من اصلا جا خوردم. گفتم استاد من راجع به موفقیت میپرسم. گفت موفقیت فقط از راه شکسته. و من هنوز که هنوزه این جمله رو که به کار میبرم به هم نیرو میده. برای اینکه تعداد شکستام از موفقیتام کمتر نبوده، شاید هم بیشتر بوده، شاید طولانی تر بوده. سالهایی که اینقدر اندوه داشتم، اینقدر تلاش میکردم، یواشکی گریه میکردم، زندگی خانوادگی بسیار سنگینی داشتم، از هر طرف در فشار بودم، ولی همون فشارا از ما همیشه یه چیز بهتری میسازه. دیکته نانوشته غلط نداره.
بله دقیقا. دوستان عزیز شنونده توجه بفرمایید، خانم اسفرجانی که یکی از بزرگان عرصه تبلیغات و هویت آفرینی هستند، یکی از کسانی هستند که در عرصه بسته‌بندی شهره خاص و عام هستند، از صفر شروع کردند و در این حال از شکست‌های خودشون سعی کردند درس بگیرن و پلی بسازن برای اینکه به پیروزیه برسن. این شکست‌ها سرکار خانم اسفرجانی به هر حال یه چالش محسوب میشن. شما چطور تونستین این چالش‌ها رو رد خودشون بکنید؟ آیا سعی کردین که از مهارت‌های خودتون بیشتر استفاده بکنین یا نه از تجربه استادان دیگه یا از مشاوره‌هایی که در واقع می‌گرفتین سعی می‌کردین که این مسیر رو و این شکست رو کم و کمتر بکنین و بتونین خودتون رو سریع‌تر به هدفتون برسونین؟
ببین آقای مسکینی، اگر ما برای خودمون یه نقشه راه داشته باشیم، اون به همون انرژی میده که دوران سخت و تاب بیاریم. هر جوانی که بخواد آیندهش رو شکل بده باید پا در یک سفر قهرمانی بذاره که این سفر یه مقداریش بر اون شناخته است، یه مقداریش ناشناخته است. و وقتی که پا توی اون سفر ناشناخته ها میذاره احساس سقوط میکنه، ولی از یه جای این پایین رفتن پایان پیدا میکنه، کمک میرسه، ارزش های اون شناخته میشه و دوباره راه صعود میگیره. چالش ما پایداری روی ارزش های پایداره.
بله،
ارزش های پایداره که برای چه فرد چه سازمان توسعه پایدار میاره.
درست.
حالا ما توسعه فشفشه‌ای هم داریم، یه شغل میگیرم، یه کار میکنم یه ساله، بعد دیگه هیچ کس به من کار نمیده یا هیچ کس دیگه با من کاری نداره. این که توسعه نیست. توسعه پایداری روی ارزشایی که خودت دوست داری، عاشقشی و میتونی تاب بیاری برای رسیدن به اون آینده‌ای که خودت خلق کردی. برای همین بود که اسم برنامه‌تون خیلی برای من جالب بود. اگه ما یه نقشه گنج داشته باشیم، خب راه و تاب میاریم دیگه. راه که آسون نیست پیدا کردن گنج.
رسیدن به گنج که به این سادگی ها نیست.
دقیقاً. کدوم ورزشکاری رو شما میشناسین که پاش عضله نداره؟
بله.
کدوم دونده و قهرمان رو میشناسین که با آسانسور میره میاد؟
درسته.
نمیشه. قدم به قدم راه موفقیت با یک سفر 5 ساعته، با یک مهاجرت یک باره، با اینا نیست. اول باید پاهای خودت رو زمین باشه. هر جای دنیا ولت کنن خوبی، پاهات رو زمینه، چون میدونی کی هستی، چه کاری از دستت برمیاد، در چی بهترین هستی و چجوری انجامش میدی.
درست. خانم اسفرجانی، یکی از دلایل مهمی که استارتاپ ها یا کسب و کارهای نوپا از اینکه این سوال رو مطرح میکنن به خاطر اینکه خیلی از شنونده های ما کسانی هستن که یا کسب و کاری رو راه انداختن یا دوست دارن که کسب و کاری رو راه بندازن. یکی از دلایل مهمی که استارتاپ ها یا همون کسب و کارهای نوپا پس از چند وقت به بن‌بست میخورن و تضعیف میشن اینه که اولویت اصلی اونها به بخش فنی و خروجی یا همون محصول نهایی که مخاطب از اون استفاده میکنه معطوف میشه. بازاریابی، نیازسنجی مخاطبا و از همه مهمتر بخش هویت سازی و هویت آفرین در ذهن مخاطب خیلی براشون اصل نیست و توجه کافی ندارن. دلیل این امر رو شما در چی میبینین؟ آیا در واقع این کسایی که کسب و کارهای نوپا رو راه انداختن ناآگاه هستن یا نه متخصصان زیادی نداریم در عرصه هویت آفرینی، یا نه خدمات هویت آفرینی و خدمات بازاریابی به نیازسنجی مخاطبان گران تمام میشه؟
راستش آقای مسکینی، بخش زیادی از این مسئولیت الان به عهده کسیه که داره اون بیزنس پلان رو خلق میکنه.
بله.
یعنی الان جوونا، چون من داور برخی از این استارتاپ ها هستم یا
درسته.
به تقاضای کارفرما باهاش همراهی میکنم برای سرمایه گذاری، ولی چیزی که میبینم اینه بیشتر مشکلات روی اینه. اولین مشکل از تاکتیک به استراتژی میره. استراتژی رو خونده ولی ازش استفاده نمیکنه. برعکسه، میگه که من میرم 1 2 3 این کارا رو میکنم، اینقدرم هزینه دارم، بعد میگم خب به چی میخوای برسی؟ بعد میگه آها الان که اینو گفتین 2 تا از تاکتیکام به درد نمیخوره. پس چرا من باید این سوالو بکنم؟ چرا خود این جوون از خودش این سوالو نمیکنه؟ که استراتژی من کو؟
درست.
استراتژی یعنی اولا یه اصطلاح نظامیه، یعنی اون جنرال چگونه از نیروهاش استفاده میکنه، نه اینکه چقدر نیرو داره.
درست. این موردی
که اولین مشکله.
بله خواهش میکنم
بگم. هفت تا
اگر میشه خیلی کوتاه.
باشه. دومیش اینه که از الگوی ذهنی به واقعیت عینی میخواد فرافکنی کنه که نمیشه. بله. یعنی میره از الگوهای آیتی، از الگوهای علمی دانشی که یاد گرفته، میخواد یک چیزی خلق کنه بیاره تو دنیای عینی، نمیتونه. سوم اینه که از دید خودش به دنیای مخاطب میره، به بن‌بست میرسه، یه جایی بیشتر نمیتونه حرکت کنه. چهارم اینه که از بزرگ شروع میکنه، نه از کوچیک.
بله.
پنجم اینه که مخاطب رو تحلیل میدانی نمیکنه و از یه جایی به بعد اونو میذاره کنار، از حدسیاتش پیش میره. شیش، استراتژی جذب سرمایه یا مدیریت سرمایه نداره. هفت، استراتژی هویت سازی رو همونجوری که شما گفتین دنبال نمی‌کنه.
بله.
یا یک بخش سرمایه گذاری واقعی مالی و زمانی خودش نمی‌بینه، میگه اون که حالا خوشگله، دیگه هم خوشگلش می‌کنی.
درست.
دیگه. ولی به این نیست. شما یه برنامه حضور در دنیای دیجیتال لازم دارین. با چه استراتژی این کامیونیکیشن رو داری پیاده می‌کنی؟ با کی داری حرف میزنی؟ دیروز یه جوونی میگو من میخوام فلان قدر میلیون تومن بدم به فلانیا که بیان راجع به من حرف بزنن. آیا این راه هزینه کردن ما فقط؟ وقتی فکر نمی کنیم مشغول یه سری تاکتیک بسیار گران قیمت بیفایده.
درست. خیلی متشکر از شما خانم اسفرجانی. استفاده کردم خودم، سعی کردم که ما بین صحبت‌های شما هم حرف نزنم، چون واقعا صحبت‌های شما کاملا واضح و دلنشین برای مخاطب. خیلی متشکر که در این برنامه حاضر شدین. این مواردی رو که شما اشاره کردین هر کدومشون ساعت‌ها بحث نیاز داره. ممنون از شما.
ممنونم از شما. آرزوی موفقیت. روز بخیر.
متشکر از شما. خداحافظ. کسب و کاری که با یه تجربه جدید وسعت پیدا کنه همیشه پایداره. برای ادامه کسب و کار باید مدام خلاقیت و نوآوری داشته باشیم. آدم‌های خلاق گاهی خیلی ساده راه‌های کسب و کار رو پیدا می‌کنن. امروز می‌خوام با سرکار خانم راحله حسن‌زاده در خصوص کسب و کارشون صحبت کنم. خانم حسن‌زاده، شما از کدام شهر ایران، چند سالتونه و در چه زمینه‌ای دارین فعالیت میکنین؟
من مشهدم، 37 سالمه و تزیینات هنری دستساز تولید میکنم.
یه خورده بیشتر توضیح میدین که تزیینات هنری دستساز منظورتون چیه و چه چیزهایی رو دقیقا دارین تولید میکنین؟
بله. من هنرهای دکوراتیو رو دنبال میکنم که اومدم اینا رو حالت کاربردی بهش دادم و روی یه سری وسایلی مثل جعبه و یه سری اکسسوری های چوبی این هنر رو پیاده میکنم که حالت کاربردی تر داشته باشه.
بعد رشته تحصیلیتون چیه؟
رشتم که کلن هنری نبوده، من مهندسی شیمی خوندم، ولی خب اخیراً دارم دورای دکوراسیون داخلی رو میگذرونم که با کار هنریمون بتونم تو زمینه رو گسترش بدم.
چطور شد که از مهندسی شیمی فاصله گرفتین اومدین به سمت کارهای هنری؟
خب من از کودکی و نوجوانی گرایش به سمت هنر داشتم، ولی خب حالا چون رشتم کلن غیر هنری بود و طی سالهایی که کار میکردم یه خورده از اون حوزه هنری دور شدم، ولی خب بعد از تولد پسر دومم خیلی از لحاظ روحی حس کردم که نیاز دارم به خاطر اون هنر، آرامشی که هنر به آدم میده، دوباره سمت هنر رفتم و اون زمان با نقاشی مدرن شروع کردم. اولش حالت تفننی داشت و کم کم با بازبردهایی که گرفتم و تشویقایی که شدم یه خورده جدیتر دنبال کردم این کارو.
شما در حوزه حالا درسی خودتون، یعنی حوزه‌ای که مدرک گرفتین، یعنی مهندس شیمی هم کار کردین؟
بله، یک دو سالی من کار طراحی خط لوله گاز انجام میدادم. ولی خب کلن میدونی که آدم هایی که یه خورده خلاقیت دارن خیلی سخته براشون که بخوان یه کار روتین انجام بدن، یا اینکه بخوان از طریق یک نفر دیگه مثلا اون برنامه کاریشون تنظیم بشه.
این کارو کی در واقع ول کردین و اومدین به سمت کار هنری؟
فکر میکنم سال 86 بود، ولی خب بلافاصله من سمت کار هنری نیومدم. یک چند سالی درگیر زندگی شخصی بودم به خاطر بچه ها و گرفتاری ها که داشتم و این کار یه فاصله بود اون زمان و بعدش شروع کردم دوباره کار هنری رو.
چند ساله الان؟
الان از سال 91 بوده، ولی خب کاری که از طریق اینستا دارم کار میکنم تقریبا 4 ساله که دارم.
پس فروشتون در واقع از طریق شبکه های اجتماعیه؟
بله بله. البته اولش یک چند سالی چند بار نمایشگاه شرکت کردم، حالا نمایشگاه هم خصوصی هم گروهی، و خب بعد کم کم من توی یه سری جلسات کارآفرینی که شانس اینو داشتم که شرکت کنم و فکر کنم که از بزرگترین شانسام تو زندگی بود، یه سری کلا دیدم عوض شد به این مسائل تجاری و مدیریتی و بعد از اون جدیتر تونستم این مسائل دنبال کنم.
فقط در حال حاضر فروش به صورت مجازی دارین درسته؟
بله.
بعد چطور اوضاع کسب و کارتون؟ آیا تونستین مخاطبان زیادی رو جذب کنین؟ تعداد مشتریان زیادی رو تونستین جذب کنین یا نه؟
بله خب خدا رو شکر من سال اول خیلی آشنا نبودم با این قلقای با محتواسازی مجازی و خیلی راندمانی نداشت پیجم. بعد یک ورکشاپ شرکت کردم تو زمینه محتواسازی توی فضای مجازی که بعد از اون خب خیلی بهتر تونستم راندمان پیج رو بالا ببرم و خب سفارش داشتم از اون زمان. البته هنوزم جای کار خیلی داره، ولی خب چون من چند تا هدف رو دارم همزمان پیش میبرم هنوز باید بیشتر از این وقت بذارم.
آیا شما رقیب هم دارید؟ یعنی کسایی هستن که هنر شما رو انجام بدن و اونها هم در شبکه‌های اجتماعی فعالیت بکنن؟
بله افراد زیادی هستن، ولی خب بیشتر خب. اون رقبا فروش حضوری هم دارن یا دارن مدام آموزش میدن و فکر کنم من بیشتر این روی فروش غیر حضوری تمرکز کردم.
خب حالا علاوه بر بحث فروش غیر حضوری، کیفیت محصولات شما و هنر شما چه بچه تمایزی داره با حالا رقبای خودتون که من مشتری ترغیب بشم که بیام از شما این خرید رو انجام بدم؟
بله خب راستش چیزی که مشتری ها میگن اینه که من خیلی وقت میذارم برای اینکه واقعا بفهمم چی میخوان اونا و اون چیزی که میخوان و براشون تهیه کنم. واقعا دنبال اینم که راضی نگهشون دارم. توی کارام میگن تنوعی که تو کارهای من هست توی کارهای دیگه نیست. مثلا تو شما تو هر پیجی ببین یک سری الگوی خاصی تکرار شده، ولی خب من سعی کردم که تنوع داشته باشه کارم و روی کیفیت هم خب حساس بودم.
آرزوی موفقیت میکنیم برای شما سرکار خانم حسن‌زاده. متشکر، خدا حافظ شما.
ما در نقشه گنج سعی میکنیم به همه استانها و شهرها سر بزنیم و با کارآفرینان صحبت کنیم. باید با دقت به نقشه گنج نگاه کنیم و راه درست رو انتخاب کنیم، وگرنه به راحتی نمیشه به تاولهای پاهامون بگیم که این همه مسیر طی شده رو اشتباه اومدیم و از گنج خبری نیست. خداحافظ.
بهار 99 از راه رسیده، شکوفه ها به تن درخت و بوته نشسته، چون اینجا رسم، رسم مهربانیه. روی یه دیوار چنین نوشته: دوست عزیز، لطفاً برای حفظ سلامت و